بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که نظر مشهور آن است که صغائر مادامی که با یک عاملی و دلیلی به کبیره مبدل نشوند قادح در عدالت نیستند و عدالت را خدشه‌دار نمی کنند. و برای این مسئله ادله‌ای ذکر شد که دلیل اول عبارت بود از روایت عبدالله ابن ابی یعفور و چهار دلیل بعدی دیگه آیاتی بود که اینجا ملاحظه فرمودید، یعنی سه دلیل بعدی آیاتی بود که ملاحظه کردید. دلیل دوم آیه 31 سوره نساء بود و دلیل سوم آیه 32 سوره نجم بود و دلیل چهارم هم آیه 39 سوره شورا بود. و اون چه که در این سه آیه می شود بیان کرد که وجه مشترکی هم شد در این سه آیه، به خصوص با توجه به اون که ندخلکم مدخلا کریما در آیه اول هم بود، یعنی در آیه سوره نساء هم بود، این نکته بود که در هر سه آیه، در هر سه آیه شریفه فراتر از تکفیر چیز دیگری آمده بود. این به زنگاه مسئله این بود که در کلام آقای خویی و برخی از بزرگان بهش توجه نشده بود. در آیه اول تکفیر آمده بود ولی یک زمینه ای داشت که از تکفیر می آمد بالاتر. بنابراین هر سه آیه، چه اون آیهی که فرمود ان تجتنبوا کبائر ما تنهون، چه اون آیهی که فرمود الذین یجتنبون کبائر الاثم، و اون آیهی که والذین یجتنبون کبائر الاثم، هر سه آیه عرض شود که هر سه آیه مشتمل بر یک وجه مشترکی است که فراتر از تکفیره. البته در آیه اول قاعده تکفیر آمده بود، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، در که این تکفیر دیگه در اون دعای سوره نجم و شورا نیامده بود. در آیه نجم آمده بود که و یجزی الذین احسنوا بالحسنى الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. در آیه سوره شورا آمده بود که آخر خیرون و ابقا و این چیزایی که قبل این آیه بود برای کسی که ایمان بیاره و ویژگی هایی برمیشماره که یکیش هم اینه که اجتنبون کبائر الاثم الفواحش. خب در آیه اول هم ولی این که داشت نکفر عنکم سیئاتکم ولی بعد داشت و ندخلکم مدخلا کریما، بنابراین از این آیات استفاده میشود که کسی که و کسانی که از کبائر دوری بکنند و پرهیز بکنند این ویژگی اونها موجب میشه که هم سیئات دیده نشود و هم مقام و تکفیر بشود و هم مقاماتی را اینها احراز میکنند که اون مقامات عالیه ایست که در اینجا ذکر شده. عرض ما این بود که هر سه آیه از اون حیث که داره مقامی را برای کسی که که به کبیره نمیشه و ذکر میکنه، این به نحوی دلالت التزامیه بر عدالت داره، بر اینه که فسق بر او عارض نمیشه. و حالا اگر کسی در اینجا هم، حالا من به بیان دیگه عرض بکنم، این چهار دلیل بود، روایت عبدالله ابن ابی یعفور و سه آیه در باب اینکه صغائر مخل به عدالت نیست. وجه پنجم این است که کسی اینطور بگه که این از کلام حسای حائری در الفقه فی القضاء الاسلامی استفاده میشه. ایشون نیامدن بیعت تک تک این آیات به شکل مستقل استدلال بکنن، بلکه فرمودن این آیات را کسی کنار هم بگذارد، کنار هم بگذاره، میبینه که یک ارتکازی تولید میکنه. شاید هم اون ارتکاز متشرعه هم ناشی از همین دیدن این آیات باشه، ولی اون که این آیات اگر بخوایم ما به شکل مستقل و فنی مورد بحث قرار بدین، مناقشاتی برش وارد باشه. اما مجموعه این آیات یک جو و فضا و ارتکازی درست میکنه که سقائر مضر به عدالت نیست، ارتکاب سقائر مضر به عدالت نیست. یک چنین تقریر ایشون دارن که در حقیقت مجموعه اینها در فضایی که کسی ازش مطلع بشه وقتی قرار بگیره، اون یک جو و ارتکاز متشرعه درست میکنه. و گویا ایشون میخوان بفرمان این ارتکازی هم که در بین متشرعه وجود داره که سقائر قادح در عدالت نیست، این ناشی از همین دیدن این آیاتو مثلا اینجوری است. اینم یک فرمایشی است که در واقع به عنوان حالا میشه بگیم وجه پنجم که ممکنه کسی بهش استدلال بکنه هست. اون تا این وجه عرض شود که دو تقریر میتواند داشته باشه. یک تقریر اینه که تک تک این آیات یک اشعاری داشته باشه و جمع که میکنید آدم به حد ظهور و دلالت برسه. این یک وجه و تقریره که این تقریر اگه باشه تقریر بدی نیست. بالاخره خیلی از جاها ما دیگه هم تجمیع شواهد را بارها عرض کردیم، گاهیه که یه دلیل اشعاری داره، ولی وقتی چند تا شد این اشعارها گویا به حد ظهور میرسه. همیشگی نیست، اینا تابع شرایط خاص هر موردیه و گاهی تجمیع شواهد همونطور که در رجال موجب توثیق یک راوی میشه، گاهی هم تعدد اشعارات ما را به حد دلالت میرسونه. سلام علیکم. اگر این باشه، این یک تقریر از این دلیل که این تقریر قابل قبوله. و تقریب دیگری است که اگر اون تقریب باشه، تقریب دیگری است که در حقیقت کسی بگه که اینا تک تکشون هیچی درش نیست و ولی مجموعاً علی رغم اینکه دلالتش قابل خدشه است، ولی مجموعاً یک ارتکازی رو درست میکنه تو متشرعه. این بدون اینکه به اون تقریب اول برسه بچه تمامی نیست، یعنی بدون اینکه ما بگیم یک پایه دلالی در خود اینها وجود داره، تو جمع اینها مولد یک ارتکاز متشرع است. این خیلی امر مفهومی نیست که این آیه دلالتی نداره، هیچ ربطی به بحث نداره، اونم هیچ ربطی به بحث نداره، ولی تو فضای متشرعه که قرار گرفته یک ارتکاز اینجوری پیدا شده. این ارتکاز از کجا آمده؟ علال قاعده باید یک اشعاری باشه، یک دلالت ضعیفه ای باشه که حالا چون جمع شد شده دلالت مقبول. حتما ایشون هم همون تقریب اولو میخوان بفرمان، خیلی بعیده که غیر از این چیزی بخوان بفرمان. بنابراین اگر اون تقریب اول باشه، این بحث ایشون هم به این معنا قابل قبول هست. اینم از این وجه. حالا علی‌رغم اینکه این دلالت ها رو ما پذیرفتیم به نحوی این دو آیه هم افزوده شد بر اونچه که در کلمات سای خویون ها بود، ممکنه کسی یک انقلتی رو کل این دلالت ها وارد میکنه که این قول به نحوی در همون آیه این تشتنه بو هم اشاره کردیم. و اون این قول اینه که کسی بگوید که این قانون تکفیر و حتی اون جزای حسنا و جزای نیک دادن که یه چیزی بالاتر از تکفیره، تکفیر پوشاندن گناهه، ولی اون جزای بهتر و نیک دادن فراتر از اون صرف پوشاندن گناهه. بگه اینها در مواردی از قرآن به کار رفته که ارتباط با صغائر نداره، ارتباط با کبائر داره، و در کبائر دیگه نمیتونید بگید اینا دلالت میکنه بر اینکه مضر به عدالت نیست. مواردی ما از تکفیر و حتی جزای نیک به در مواردی داریم که جزای نیک تکفیر، علی رغم اینکه سیئه هم در اونجا سیئه صغیره نیست. در همون بحث توبه، در بحث این جهاد، اینا یه مواردی بود که میگفت مکفر مطلق سیئاته و یا جزا میده علی رغم این که کسی سیئه ای رو مرتکب میشه و اون سیئه هم اطلاق داشت. این در حالی که اونجا نمیشه این حرف رو بزنی. پس آیاتی در باب تکفیر داریم و در باب حتی جزای خوب که مربوط است به مرتکبین، نه فقط صغائر، مرتکبین کبائر هم رو به در بر میگیره. اون وقت اگر این جزای نیک دادن، حالا تکفیر به تنهایی که ما قبول نداشتیم دلالتش، جزای خوب دادن مساوی با عدالت باشه و دلالت بکنه که اون گناهی که انجام داده میره کنار و بلکه به خاطر اون اقدامات نیکی که انجام داده مورد لطف و تفضل و ثواب قرار میگیره، بگیم این معناش اینه که این عادله و این گناهش مخل نیست، باید اونجا هم اینو بگیم. این قلتیه که حالا در تکفیر گفتیم، حالا همین اشکال نقضی میشه بیاد رو همین مفهوم اون جایی که جزای احسن میده. اینم فکر میکنم که پاسخ قابل پاسخ باشه. پاسخش اینه که عمدتاً اینها در عرض شود که این آیاتی که حالا اون روزم بعضیش اینجا خونده شد مربوط به توبه است و در باب توبه که مانعی نداره، اگر کسی واقعا توبه حقیقی میکنه، عرض شود که اون گناهی که قبل انجام داده خب مخل نیست دیگه، اینکه التزام بهش خیلی مهم نیست. غیر از بحث توبه هم چند جایی که باقی میمونه اونا قابل تفسیر و تعویله، قابل تفسیر و تحلیله و پاسخه. مثلا اونجایی که کسی یک تقدمی در امر جهاد داره و نمیدونم چیزایی از این قبیل، اونا ممکنه کسی در اونجا بگه یک چنین مقامات اونجوری میاد شبیه توبه میاد اون گناهان را کنار میزنه و اونا مخل به عدالتش نمیشه. ولی این بحث قابل التزامه در حتی در مواردی غیر توبه، در مورد توبه هم که خب اصلا مشکلی نداره. یه خورده جای بحث بیشتری داره که مصداق همه این آیات در قرآن بررسی بشه، فکر میکنم اونا قابل پاسخه. خب بنابراین ما به نظرمون مرجح است که این سه آیه در کنار هم نشان دهنده این است که عرض شود که صغائر مخل به عدالت نیست و شخصی که علی القاعده از کبائر اجتناب داره یا اگرم نه کبیره ای را مرتکب شد توبه کرد، علال قاعده و مستمرن مجتنب از کبائره، یا اگر کبائرم داشته توبه کرده، این سیئات او صغائر از سیئات او مخل به عدالت نیست. هم به لحاظ اخروی این شخص معذب نمی شود و تکفیر میشه، بلکه بالاتر به خاطر اون تقیدش ثواب هم به او میدن چون تقید داره به اجتناب از کبائر و صغائر، او مخل به عدالت نیست. این چیزیست که مشهور میگفتن، بعید نیست که از این آیات بشود چنین چیزی رو استفاده کرد.
بله، بحث توبه که فرمودید یه صغیره هم شرط نیست، چون عدم توبه رو اصرار بکنه
اون حالا باید بحث کنیم دیگه، باید ببینیم بحث کنیم که اصرار دو نظریه در بابشه، یکی تکرر فعل فقط اصرار، یعنی پشت سر هم انجام دادن بدون توبه، یا اینکه با یک عناوین دیگری هم اصرار صدق میکنه. بعضی گفتن که اصلا کار رو ولو که یک بار انجام داده ولی همین که توبه نمیکنه گویا اصراره. یه روایتی هم داره که البته سند نداره، اگه کسی این دومی بگه اون وقت اصرار خیلی مفهوم موسعی پیدا میکنه، ولی اگر فقط ما اولی بگه نه کمتر میشه. این حالا با در ادامه همین بحث یا یه وقت دیگری صحبت بکنیم. البته من دیروز نگاه میکردم اون ده بیس عاملی که میاد موجب اشتداد معصیت میشه، داشتم نگاه میکردم ببینم که چند تاش میشه بگیم که این موجب تبدیل صغیره به کبیره میشه. اونی که تو اقوال مشهورمون یک عامله، اصراره، ولی ما 20 تا عامل رو ذکر کردیم، جمع کردیم که موجب اشتداد گناه و معصیت میشه. فکر میکنم چند تا از اونها قابل این هست که بررسی بشه از حیث این که میتواند مبدل سیئه صغیره به کبیره بشه. این حالا اگر در همین بحث‌ها ادامه شد بحث میکنیم یا جای دیگه، که یکی از اونها اصراره که تو کلمات مشهور بحث شده، و ایلا مثلا تجاهر هست، نمیدونم چیه، التزاز هست، چیه، اونا که باید دید که موجب تبدیل صغیره به کبیره میشود یا نه، که اگر اونا رو ببینیم اون وقت یه مقدار دائره این صغائر جمع و جورتر میشه از این تلقی اولیه. اون تا نیاز بحث داره اونا رو، حالا من ردیف کردم اونا رو که ببینم چه وضعی پیدا میکنه. خب از این بگذاریم دیگه. باقی من در اینجا در نقطه مقابل این نظر مشهور، اون تفصیلی که مرحوم همدانی داشتند، مرحوم محقق همدانی در کتاب الصلاتشون در بحثی که شرط امام جماعت عدالت، وارد بررسی مقوله عدالت شدن و در اونجا نظر سومی که تفصیل بود ارائه کردن، که این نظر ایشون رو آقای خویی نقل کردن، ما مستقیم اونو نگاه نکردیم، همون نقلیست که آقای خویی دارن داریم عرض میکنیم. مرحوم محقق همدانی نه قائل شدن به این که ارتکاب کبیره قادح در عدالت نیست مطلقا، و نه اینکه قادح در عدالت هست مطلقا، نه نظر مشهور نه نظر مثل آقای خویی و آقای بروجردی که نظر دوم بود، بلکه معتقد شدن به یک نظریه سومی. اون نظریه سوم اینه که ایشون فرمود که این ارتکاب صغائر چند نوعه. یک بار است که کسی گناه را با علم و عمد و التفات و بدون هیچ عذری انجام میده، حتی عذرهای عرفی که شرعاً هم عذر نیست. عرض شود که فرض کن اگر کسی حلق لحیه را حرام بدونه یا نظر الالاجنبی یا مثل نظر اجنبیه، این را انجام میده با اینکه نه عذر عرفی داره، حالا عذر عرفی که عرف اونو بپسنده نداره، نمیدونم التفات داره، کاملا در یه شرایط طبیعی و بدون هیچ چیزی از حالات غفلت و عذر و امثال اینها مرتکب این صغیره میشه. ایشون میگه این نوع ارتکاب صغیره این مخل به عدالته، چون روایات وقتی میگه این شخص با عدل باشه، مرضی باشه، خیر باشه، صالح باشه، چی باشه، این دیگه شامل این آقا نمیشه. اینی که با علم و عمد و بدون هیچ عذری داره یک گناهی را ولو گناه صغیره انجام میده. این همونطور که آقای خویی گفتن در این صورت میفرماند که ارتکاب صغیره هم مخل به عدالته. بر اساس اینکه این ادله‌ای که گفته شدشون قبول نداره، اما ایشون یک حالت دیگری یا دو حالت دیگری را فرض میکنه که اونجا میگه مخل به عدالت نیست. اون دو حالت، یکی اونجاییست که شخص اون التفات کامل نداره، نه اینکه غفلتی داره که اصلا تکلیف نداره دا، نه اون کسی تو خوابه، نمیدونم یه حالتی داره که اصلا تکلیف متوجه اون نیست، اون نه، اون که معلومه، نه این آدم از نظر شرعی مکلفه، ولی یه مکلفی است که در یه حالتی از غفلت و بیتوجهی قرار داره، بیتوجهی که اگر بخواد میتونه توجه پیدا بکنه باشه، ولی حالت طبیعی یا حالت غفلت و بیتوجهی بشه در او وجود داره. خیلی از این صغائر و چونو که افراد مرتکب میشه، حتی گاهی تو کبائر هم اینطوره، اصلا توی حالت بیتوجهی غفلته، مثلا غیبت، اصلا توجهی به این نداره. نه اینکه واقعا شرعا مجاز باشه بگیم این آدم داره غیبت رو در خواب انجام میده یا اونجوریست، نه، شرایط تکلیف، شرایط عامه تکلیف جمعه، ولی عرفاً در این شرایط غفلت و بیتوجهی قرار داره و اونجور به شمار میاد. خیلی ها خیلی وقتها تو گناهان متعدد اینجوره دیگه، یه نوع عدم التفات عرفیه، غفلت عرفیه است، نه غفلت واقعی رافع تکلیف. این یک صورته که ایشون میگن اینجا ارتکاب صغائر مضر به عدالت نیست. صورت سوم که ذکر میکنن و اینم میگن ارتکاب صغیره در اون مخل به عدالت نیست، اونجاییست که غفلت نداره، نه کاملا هم ذهنش متذکره، آشنای، واقفه، میفهمه، از هر جهت ملتفته، اما یه عذری داره که این عذر شرعی نیست، ولی از لحاظ عرفی یه عذریه دیگه، این که در یه مجموعه ایست که همه حلق لحیه میکنن، این که حالا او نخنما بشه توی صد تا آدم و همکارانش و چی و کجا، یکی او بخواد این شکل باشه، این عرف میگه این خیلی دل و جرأت میخواد دیگه کسی که اینجوری چه بکنه، جلو موج بیسته، عرفن یه جور موجه میدونه او، یا این که باید نگاه به اجنبیه بکنه یه جایی که آسان چون نیست، یا دست بده، مثلا دست بده که حالا اگر با به خصوص اونجایی که با ریبا و شهوت و اونها هم نیست، یک دست دادن متعارفی است که مثلا انجام میشه، که اگر بخواد دست نده اصلا جوری بهش نگاه میکنه، شرعا این عذر نیست، غالبا این عذر نیست، ولی بالاخره عرفن یه جوری معذور میدونه او را، چون حالا این بحث دست دادن خیلی مقوله چیز دیگه حساسی، البته حالا چون دیگه یه مقدار جا افتاده است و اینهاش فرق کرده، ولی زمان خیلی فرق میکرد. من چند تا قصه دارم که خیلی برام میبینم که واقعا خیلی سخت بود. خانم هایی که اصلا تو فضای این حرف ها نیستند و فضای مسائل چی نیستند، فضای علمیه، بسیار طبیعی دست میدن توی دانشگاه اونا. خب ما یه جایی دست ندادیم دیگه، طبیعیست، و اینقدر این خانم ناراحت که بعد میگفت رفتم گریه میکرده که به من مثلا توهین شد و اینجوری، یا که ما بعد کسی فرستادیم تجن. خب میگم گاهی عذر شرعی نیست اینا، ولی عذر عرفیه دیگه. ما هیچ وقت عذر عرفی رو آقای عمل نکردیم.
کسی میگفت شما فرستادیم
بود رفتیم دست دیگه، الان احتمالاً بدونه کی بوده. از جهت که این هم گاهی عذرهای عرفی پیدا میشه که آدم های معمولی دیگه مقابلش تسلیمه دیگه. مرحوم همدانی، حالا این هم چیز عجیبیه این تفصیل از حالا میگیم عجیبه، البته وجهش رو میگیم. ایشون فرمود که ادله رو که ما ببینیم، همون فرمایشی است که مثل آقای بروجودی، آقای خویی و بعضی متقدمین داشتن که عدالت یعنی اجتناب از معاصی، چه کبائر چه صغایر، یعنی رو خط شریعت بره جلو، صغیر و کبیر نداره، این عدالت نی. اما تو این سه صورت، صورت دو سه، دو تا تبصره ایست که به اینجا میخوره. میگیم صغیره هم ارتکابش مخل به عدالته که این صورت اصلشه، الا در این دو صورت، اونجایی که یه نوع غفلت عرفیه داره، عدم التفات عرفی است، و دیگری اونجایی که نوعی عذر عرفی داره. این غفلت و این عذر هیچ کدام شرعی نیست که بگیم رفع تکلیف کرد، ولی یک امر عرفی است. میگه همین امر عرفی میاد موجب میشه که ارتکاب صغیره را مخل به عدالت ندانیم. این فرمایش ایشون، مدعای ایشون. اما دلیل ایشون، دلیل ایشون اینه که اینجا جای یه نوع تسامح عرفی در تطبیق عنوان بر مصادیق، چون میگه عرف یه جاهایی در تطبیق عناوین تسامح به خرج میده. مثلا وقتی میگه آب، آب مفهوم دقیق اون همون فرمول آبه، ولی آبی که خالص باشه، آب مقطر، این که کمه، آب که در دست رسه همیشه همراه با انواع املاحه، ولی اون آب مقطر، اون آبی که اون فرمول خودشو داره که فقط آبه، اون کمه دیگه. آب که میگن تسامح میکنه عرف درش، ما یعنی همین ماهای عرفی که همه مصداق تسامحی اون آبه، چون آب دقیقش یعنی همون کذا. و حالا اوناش دیگه با شما دیگه، حالا اوناش ما خبر ندارم چیه، از جهت که این تسامحی در این انجام میده. یا وقتی که معامله میکنن، اینا مثال هاییست که خودشون آوردن، معامله میکنن، میگن که این یک کیلو رو میفروشم به مثلا کذا، خب اون یک کیلو حالا به حد خیلی واضحی تفاوت یکی کمی اگر در این یک کیلو باشه، میگن این ویل للمتففین، این تطفیفه. ولی اگه یک کسر خیلی نا چیزی داشته باشه، این کسی تطفیف نمیگه، میگه این همون یک کیلوه. یا یک نان که میگیرن و همون چیز عرفیشه، بله گاهی اون نون رو خیلی دیگه کوچیک گرفته، این میگه بله این اون کم گذاشته، ولی در یه حد کمی عرف تسامح میکنه، چه در طرف قلت یا زیاده، زیادش هم همینطوره، عرف تسامح میکنه. نونم حالا داره گرون میشه دعایی شده. خب مرمات کچی
باشن، اونا داره کچی میشه، پولای
زیاد میشه. بله بله، از شاد که
همه این کار میکنه.
بله،
عرف این کار میکنه.
حالا یه حد قلیل و خفیفش عرف این را نادیده میگیره. حالا اینی که شما میفرمایی عرف فعلی بیش از قلیلش هم نادیده میگیره، این فرمایش ایشونه. بنابراین ایشون میفرمان که شما در همه فقه با عناوین و مفاهیمی مواجه هستید و در اون عناوین و مفاهیم هم تسامحات عرفی در تطبیقش الا ماشاءالله وجود داره، و این را در بحث ما هم جاری میکنی. میگیم که در بحث ما هم وقتی میگه عدل است و خیر و مرضی و صالح، این عناوینی که تو روایات آمده، اینا آدم درستکار، آدم عادل، آدم مرضی که در روایات بعضیش داره مرضی است، اینا نسبت به این دو قسمی از مرتکب صغیره یک نوع تسامح عرف خرج میده، یعنی با شرط اینکه صغیره باشه گناه و با عدم التفات عرفی یا با عذر عرفی باشه. این میگه که باز این مرضیه آدمی که حالا اینجا توی جو قرار گرفت و یه صغیره ای را بدون اصرار یک بار ازش صادر شد، این دیگه معفو و عرف میگه این تطبیقش مانعی نداره، این عناوینی که گفته شده اینو تطبیق میکنه. این فرمایش مرحوم آقای همدانی است، حاجی رضای همدانی، که در کتاب الصلاتشون آورده و این کتاب الصلات حاجی رضای همدانی هم از اون قله های کار فقهی است که هنوزم با همه کارهایی که در باب صلات شده هنوزم کتاب بسیار زنده و پرمغزی است و یه نقطه عطفی در واقع در فقه صلات بوده. این کتاب خیلی کتاب وزینی است. این فرمایشی که مرحوم حاجی آرزو همدانی دارن در کتاب الصلات در باب تسامح در تطبیق عنوان عدل و مرضی بر این موارد و اینکه این دو مورد صغیره ای که یکی از این دو حالت داشته باشه از معفوه و عرف این را به حساب نمیاره، بازم میگه این عادله. جوابی که داده شده اینه که مقدمه ای داره که باید اون رو توضیح داد و بعد تطبیق بر بحث کرد. اون مقدمه جواب اینه که این تسامح عرفی اصلا جاش کجاست؟ همینجور ما شنیدیم که گای عرف تسامح میکنه و این تسامح هم مقبوله، این جاش کجاست؟ بحث های مفصل تری لازمه در باب عرف و تسامح عرفی که اونها باید به جای خودش موکول کرد و خیلی بحث راجع به عرف وجود داره که متاسفانه در اصول هم کمتر بحث میشه، در متأخرن مقالاتی یا کتاب‌هایی هم راجع به بحث عرف و اینها نوشته شده که من خیلی اینکه چقدر اینا رو متقن است و قوی است و اینا خبر ندارم، چون اگرم خوندم همجوری در حد تبرقی اینجوری سابق بوده، نمیدونم چقدر راجع به بحث عرف کارهای جدید و جدی تو این چند دهه شده تو این فضاهای جدیدتر. تو کتب متقدمین معمولا بحث عرف مورد توجه قرار بوده ولی خیلیاش ارتکازیه و پراکنده، مثلا در رسائل کفایه است تغییرات های دیگه وجود داره و جای کار داره، واقعا بحث عرف جای کار داره. شبیه اون بحث سیره عقلاییه که تو الفائق اونو بحث کردیم، سیر متجدده، تو بحث عرف مثلا اون بحث هست، بحث های متعدد دیگه هست. البته قرار ما اینه که تو همون ادامه کار اون مجمع فقهی اینا انجام میگیره، یعنی در چاپ‌های بعدی الفائق این بحث هم خواهد آمد، حدود 20 مبحث جدیده که اینا همه کار میشد و میاد انشاءالله. اما حالا ما هم که نمیخوایم وارد یک بحث طولانی در اون زمینه بشیم، اون بحث اصولی است جای خودش. اما یک نکته ای که اینجا وجود داره و به نحوی هم در فرمایش آقای خویی تقریبا آمده این است که فقط در باب تسامحات میگیم، تسامحات عرفی دو تا جایگاه و مصداق داره. یکی تسامح در خود مفهوم و دومی تسامح در تطبیق مفهوم بر مصداقه. یک باره که در اصل مفهوم تسامح خرج میده، مثل همین مثال هایی که زده شد از همین قبیل بود، تسامح در مفهوم آب. آب به معنای حقیقی یعنی همونی که اون فرمول را داره و چیزهای دیگه همه از مفهوم آب خارجه، ولی در مقام کاربردهای عرفی این مفهوم ما یا آب، چه در عربی چه در فارسی، به دلیل اینکه ما خالص بسیار کمه در عالم، ما همه ماهای مخلوط به املاح و سایر مواد، به این دلیل اصلا از اول تو مفهوم عرف میگه که ما را اونجوری معنا نمیکنه، ما را معنای میکنه که با همه این امتزاج و اختلاط هم سازگاره. اینو تطبیق ببخشید متسامحه که تسامحه در اصل معناست، تو اصل معنا اون دقت رو خرج نمیده و میفهمدم عرف که داره خرج نمیده اون دقت رو. اما یک تسامح در تطبیقه، در همین ما تسامح در تطبیقش اینه که بعد به ما مضاف هم بگه ما. اینجا عرف میفهمه که ما، من تسامح دادم دارم در مفهومش که ما خالص مقصودم نیست، ما مختلط به املاح را هم ما میدانم، این تسامح خرج دادم، ولی مفهوم شد همون ما، سواء کان ما ان خالصن او ما ان مختلطن بالاملاح و امثال ذلک. میگه ما همه اینا رو میگیره، اما مفهوم من شد همین مفهوم با یک تسامح یه توسعه پیدا کرد. بعد از اینکه این تسامح در مفهوم ازش عبور بکنیم، یک تسامح در مصداق هم فرض داره. تسامح در مصداق اینه که به یه آب مضافی که دیگه ما بهش گفته نمیشه، حتی با فرض اون تسامح در مفهومی، در مفهوم اگر به اون آب میگه، دیگه این با یه تسامح در تطبیق اون مفهوم بر این میگه، که این تسامح ثانویست، تسامح در تطبیقه. یعنی بعد از این که مفهوم با یه نوع تسامحی موسع دانست و طبق اون دیگه عرف میفهمه که این مصداق اون نیست، ولی در این حال عرف گاهی در این تطبیق هم یه تسامح خرج میده. این تسامح ثانویست و در تطبیقه. اون وقت اون چی که مشهوره و گفته میشه اینه که آقا تسامح در مفهوم این امر مقبولیست، اما تسامح دوم که در تطبیق فراتر از تسامح در مفهوم، این قابل قبول نیست. این چیزیست که تقریبا غالبا به اون تمایل دارن و اون رو میگن که تسامح در اصل مفهوم، مثل این ما که ما خالص نمیگه، ما شامل ما مختلط به املا هم میشه، این تسامح در مفهومه. میگه من مفهوم رو فقط خالص نمیدونم، ما غیر خالصم را که با املا مختلطه، این تسامحن میگم اونم ماه، ولی این مفهوم ما اصلا این مفهوم موسعیه با یه تسامح. بعد از اینکه این مفهوم با تسامح یک شکل موسعی پیدا کرد، گاهی میاد در تطبیق تسامح میده. یعنی الان هم میگه که به ماء مضاف، هم میگه که ماء مضاف اونیست که دیگه اصلا شکل و رنگ و اینا همه چیز عوض شده دیگه، اصلا غیر از ماء مختلط به املاحه، که عرف نمیگه این ماء هست به ما و ماء، ولی در مقام تطبیق میگه حالا این آبی هم که پر از گله، میگه اینم آبه، که این تطبیق رو در تطبیق انجام میده. ولی همین الان هم ازش سوال بکنی میگه نه، مفهوم ما با یک توسعه ای من ماء مختلط به املاح رو دانستم، ولی این رو نه، اگه دقت بکنه میگه نه اون نیست، ولی در این حال بدون دقت هم میگه اینم ماءه. که این دو چیزه که حالا دیگه تمام نشد، ان شاءالله دیگه چند